گفتگوی شبهای گذشته ما در اطراف فضیلت و خصلت بیکرانه حیا بود. و عرض شد که حیا گوهر و اکسیری است که به همه حسنات انسان معنا می بخشه و بدون حیا اساساً امکان ورود به دایره عبودیت و بندگی پروردگار و درک حقیقت انسانیت وجود نداره. و از نکات و لطایف ویژه قرآنی اینه که وقتی به موضوع حیا میپردازه در یک قالب لطیف و ظریفی یکی از مهمترین شخصیت‌های عالم آفرینش رو و سلسله انبیاء رو با حیا به توزیع میکشه و به نمایش میگذاره. من به خواست خدا بنا دارم با استناد به آیات الهی و روایات از ذوات مقدسه معصومین علیهم صلوات الله معانی لطیف و دقیق تری از حیا رو در همون عبارت ها و برکاتی که قرآن کریم بیان فرموده به استحضار شما برسونم که نقطه اوج این ماجرا داستان حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلامه. خب ماجرای حضرت یوسف رو شما شنیدید، حتی فیلم هم ساخته شده. من هم بنا دارم یک توضیح اختصار و در قدم بعدی اگر حال و هوای جلسه اقتضا کرد کمی هم با تفصیل بعضی از زوایای این ماجرای پیچیده و مهم و شگفت‌انگیز و در عین حال عزت آفرین رو به عرض شما برسونم. شرح مختصر ماجرا در کلانش اینه که قرآن کریم می‌فرماید وراودته وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب. بانوی که یوسف در خانه او بود از اوی تقاضایی کرد، تمنایی رو در میون گذاشت و برای رسیدن به مطالبه خودش همه درها رو هم بست. و قالت هی تلک، همه شرایط مهیاست، فراهمه، راه بازه و دعوت هم اینه که تا فرصت از دست نرفته از شرایط استفاده کنید. اینا نص قرآن کریمه. قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. وقتی موضوع رو مطرح کرد یوسف گفت به خدا پناه میبرم، عزیز مصر منو بزرگ کرده، به من محبت کرده، به من اعتماد کرده، منو مورد اکرام و احترام قرار داده و این خیانت به او از جنس ظلمه. من تمنا میکنم روی واژه ها حساسیت داشته باشید و عنایت داشته باشید. و در نهایت هم قرآن اینطور میگه که یوسف گفت که آدم ظالم و تبهکارم رستگار نمیشه. این در رو به طور کامل به روش بست. اینجا خدای متعال واژه راود رو استفاده بکنه و به استخدام عبارتهای خودش در میاره و راودت خو. چرا؟ این واژه معمولا در شرایطی و در جایی مورد استفاده قرار میگیره که طلب کننده در نهایت ملاطفت و فراهم آوردن همه زمینه ها اصرار به اجابت خودش داره و در این حال هم میدونه که اجابت خواسته او در حال حاضر معونه نداره. خداوند متعال خواسته همسر عزیز مصر رو با همین یک کلمه بیان کرده، راودت خو. شرح و تفسیر نداد، چون معمولا ذوق و سلیقه اولاد آدم در ترسیم کردن یک کلمه بهش کد بدی یه ماهانی مرف بزنه، یه گرم اپ پیدا بکنه، یه سال در ارتباط با اون داستان سرایی بکنه. راودت خو ذهن رو مشغول کرد، شرایط برای گناه فراهم شد. معناش چیه؟ معناش اینه که خدای متعال میخواد عظمت و اثر بخش بودن حیا رو به نمایش بگذاره. خود خدا حیا داره، لازم نیست دیگه برین دنبال جزئیاتش. اول نشنوید. چرا؟ چون این ماجراها پرده های پی در پی داری که من عرض میکنم، اما به دیگران ربط پیدا نمیکنه. خیلی از مسائل معمول زندگی مردم دخلی به ما نداره، هیچ. تلاش برای فهم و ادراکش هم جز زحمت و مصیبت در دنیا و قیامت برای ما چیزی درست نمیکنه. ضمن این که در اکثریت مطلق مواقع هم ما قدرتی برای اصلاح امرش نداریم و صلاحیت قانونی و شرعی هم در اختیار ما نیست. همین واژه چهار حرفی کافیه. راوده شد، فراهم بود. چرا اینقدر سربسته و در پیچیده شده از حیا این بیان رو مطرح می‌فرماید؟ برای اینکه حقیقت یک ماجرا معمولا در اختیار دیگران قرار نمیگیره. یه گزارش به شما میدم، ممکنه اون گزارشی هم که به شما میدن به لحاظ وقوع پدیده ای درست باشه، اما اطرافش برای شما مسلم و محرز نیست. شما نمیدونید. وقتی قدرت تشخیص نیست شما باید عقب نشینی کنید، سر تو زندگی مردم نکشید. چرا؟ چون سرک کشیدن تو زندگی مردم بی‌حیاییه، انتهای این بی‌حیایی بی‌دینیه و ظلمه. حالا بعضی ها میگن، هی تونتون هم اشاره میکنن که آقا ما آدم رکوی هستیم. خب نگو چرا میگیم، ما صریحیم، دل و زبانمون یکیه، هر چی که از همینطوری بیان میکنیم برای اینکه مردم روشن بشن، برای اینکه مردم عبرت بگیرن. ببین رکگویی با رکیگویی فرق میکنه، مثل شجاعت و تحوره. یکی سرش میندازه پایین، هر چی دلش میخواد میگه، هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده. بعدم میگن آقا سر نترسی داری، این آدم آدم شجاعیه. نه، شجاع به چه کسی میگن؟ به کسی میگن که مقدمات انجام یک کار درست رو فراهم میکنه، تمهید میکنه، میفهمه تمام دین پیغمبر در معرض خطره، همه هستیش رو از مدینه جمع میکنه، میاد مکه، میاد کربلا، صبح روز واقعه میبینه 72 نفر مونده براش با خودش، و این 72 نفر تمام حیثیت و آفرینش ابقا میشه. این شجاعته. اما تحور چیه؟ تحور یعنی ماجراجویی، یعنی بیمغز عمل کردن. هرچی از دهنش در بیاد بگه بدون حساب کتاب. چون زور بازو و قدرت بدنش زیاده، وارد یه اقدام میشینه بدون این که بفهمه طرف چی هست. این تحور بی حیایی، اون شجاعت عین حیاست، تبدیل میشه به یک مظلومیتی که همه اولاد آدم در مقابلش تواضع میکنن، فروتنی میکنن، دوست و دشمن. شما میبینید در آیه کریمه قرآن خدای متعال اصراری برای اسم بردن از زلیخا نداره، زلیخا بنده یا اوست، خودش هم داره بیان میکنه، به هیچ عنوان نمیگه زلیخا، نمیفرماید امرأة العزیز، زن عزیز مصر، بلکه میفرماید التی هو فی بیتا، او خانومه ای که این آقا تو خونش بود. یعنی چی؟ یعنی گزیده صحبت کردن. اگر شما بنده خدا هستید، باید صحبت کردنتون در تراز و در امتداد صحبت خدا باشه، نه اون که میخوای، نه اون که دلت میخواد. دو نکته بسیار مهم و هدایت آفرین وجود داره. اول این که حفظ حریم زلیخاست، اسم ازش نمیبره، در بسته، سر بسته. چرا؟ چون فرصت جبران پیدا بکنه. این گناهی که برادر دینی شما، خواهر دینی شما بهش مبتلا شده، ممکنه در مسیر راه شما قرار بگیره. اگر مرتکب اون گناه و اشتباه شدی، چه انتظاری داری؟ انتظاری رو فرصت بدن برای جبران دیگه. خدای متعال اسمشو نمیاره، او رو دربسته و سربسته بیان میکنه. در عین اینی که در رابطه با یوسف در اوج نجابت از او یاد میکنه، یعنی نجابت یوسف به طور تصریح و روشن و بدون ابهام، و مطالبه زلیخا در تلویح و در ابهام. اینجا یه نکته وجود داره، و اون نکته اینه که در جایی که همه زمینه برای اقدام فعل قبیح وجود داره، خب هم گوینده با حیاس تصریح نمی کنه، هم حیا اینجا شرط انصافه. عبارت یوسف چقدر زیباست، میگه این به من محبت کرده، این من مورد تکریم قرار داده، به خاطر همین احترام و تکریم حقی که بر من پیدا کرده، من باید حافظ حریمش باشم. این حیاست و این حیا ارزشمنده. ضمن این که در بیان و عبارت جناب یوسف انصاف هم وجود داره. اینجا ببینید اصلا انصاف هویتی جدای از حیا نداره، یعنی آدم بی حیا بی انصاف میشه. کسی که انصاف داشته باشه معلوم میشه آدم با حیاییه. حالا چقدر این انصاف خطرناکه، چقدر مسئولیت بزرگیه، بخواید تطبیق بدید مثلا انصاف رو به عدل یا نقطه مقابلش با ظلم اندازه‌گیری کنید، کجا حساسیت داره؟ معناش کجا به دست میاد؟ این که کشتن حضرت سید و شهدا در کربلا ظلم بود. حق بود یا ظلم بود؟ ظلم بود. اما بعد از شهادت سید الشهدا جدا کردن سر از پیکرش چی بود؟ بی انصافی بود. حواستون باشه بی انصافی خیلی عمل قبیحیه. غارت خیمه های ابی عبدالله بی انصافی بود. اونا خواستشون رسیده بودن، برای چه غارت؟ اسارت اهل بیت سید الشهدا بی انصافی بود. چرا این بی انصافی ها رو انجام دادن؟ چون بی حیا بودن. اون مردم اگر دین هم نمی داشتن اما حیا داشتن، با ابی عبدالله چنین رفتاری انجام نمی دادن مطلقا. موضوع دوم اینه که بدون هیچ گونه تصریح و مصداقی از دو فضیلت بزرگ یوسف خدای متعال پرده برداری کرد. یکی این که یوسف نجیب بود و دوم این که نمک شناس بود. ببینید، هم نمک شناسی و هم نجابت هر دو از شؤون حیا هستند. آدم نانجیب بی حیاست. آدمی که قائل به نون و نمک دیگرانه، منشأش چیه؟ حیا داشتن اوست. آدم با حیا کسیه که وقتی یه کسی یه سلام بهش میکنه احساس وظیفه میکنه، اون حرمت و اون یه سلام رو حفظ میکنه. آقا بر من چیکار کرده مگه؟ پدر ما بوده ولی هیچ خدمتی به ما نکرده، ما از این مادر هیچ محبتی ندیدیم. وقتی این حرف بر زبانی که جاری شد، هیچ خیر و برکتی رو در قاموس و آفرینش به رسمیت نخواهد شناخت. چرا؟ چون حیا نداره. یه نکته ای از میفرماید و غلقت الابواب. چرا؟ برای چه زلیخا باید همه درها رو ببنده؟ چرا باید همه تمهیدات رو به کار ببنده؟ برای چی؟ برای این که نمیخواد نگاه دیگران نسبت به او عوض بشه. این حیاست. این زلیخا شخصیت بزرگ مصره. اگه سر برهنه و نیمه برهنم تو خیابون میاد، کسی جرأت نمیکرد حرف بهش بزنه، چه بسا میشد مدل برای مردم. اما علی رغم همه ابتکار عملی که داره، غلقت الابواب، همه درها رو بسته. این فقط در بستن نیست، همه هم بیرون کرده، برید کنار. چرا؟ برای که نگاهش به مردم نگاه محترمانه است، مردم رو محترم میدونه، قضاوتش رو محترم میدونه، به خاطر همین دره بسته. و دکته دیگری هم که داره اینه که میگه که یوسف تو هم خاطر جمع باش، هر تمهیدی که از من بوده من برای رعایت حیثیتت انجام دادم. اینم از سر وضعی حیا در زلیخاست. بعد از این که همه مقدمات رو فراهم کرد، قالت هیت لک، همه چی آماده است، فراهمه، تا چشمی ما رو نمیبینه. ببینید، این نیست که فقط شما نگاه کنید که فضای فساده، میگه نه، تا چشمی ما رو نمیبینه خواسته من رو اجابت کن. یعنی چی؟ یعنی نگاه میترسه. یوسف گفت که ما رو میبینه، این چیه؟ نگاه کنید اون بوتش، یه پارچه انداخت روش. چرا پارچه رو روی بوت انداخت؟ چون با حیا بود. اما همین با حیایی ابزار یه نظام تربیتی مدون در اختیار یوسف شد. گفت او نه میبینه، نه میشنوه، نه خیر بیرسونه، نه حرکتی داره، تو از او حیا میکنی، من ناظر مؤثر مستقر محترم دارم، خدا داره منو میبینه، تو چطور از اون حیا میکنی؟ از من انتظار بی حیایی داری؟ بی، این مکتب تربیتیه، یه معناش هم اینه در محیط و حریم و خانواده حیا طرفینیه، پدر باید با حیا باشه که بچهش با حیا تربیت بشه. هر حرفی نزنه، دریدگویی نشان دهنده شجاعت نیست. یه کسی رئیس میشه خیال میکنه هر حرفی از دهنش در میاد میگه، خب بیجا میکنه میگه. چرا بیجا میکنه؟ چون بی حیاست. شما امتیازت به جمعیتی که بر اونها ریاست میکنی فقط یه ابلاغه که به علتهای مختلف برات وجود اومده، چه بسا در بین اون جمعیت نسبت به تو اصلا بسیار بیشتر وجود داره. حرمتش رو حفظ کن. باید شما همه رو اولیاء خدا ببینی. رفیقای خدا اینطوری هست، اصلا نگاه بالا به پایین به کسی ندارن، مؤدب میشینه. چرا؟ چون نمیدونه بغل دستش کیه. چرا او رو بزرگ میبینی؟ چون با حیاست. خاصیت آدم دریده اینه که دیگران رو تحقیر میکنه. فرعون فرقش با بقیه چی بود؟ استخفاف میکرد، میگفت ما هستیم. فرق نمیکنه عمل فرعون رو هر کی انجام بده بی حیاست. فرعون فقط رامسس دوم که نبوده، فرعون یعنی آدم متفرعن، کسی که خودش بالاتر ببینه، احساس علو بکنه. اینجا یوسف بنده است. معاذ الله، انه ربی احسن مثواي. یوسف کجا؟ عزیز مصر کجا؟ میگه او به من خدمت کرده، مرا مورد احترام قرار داده. زلیخا تو هم اشتباه میکنی، تو هم نباید به او خیانت بکنی. من تکلیفم رو در مقابل محبت های عزیز مصر به تو میگم. تو همسر اویی، زشتی خیانت بر من پوشیده نیست، قباحت ظلم هم برای من روشنه هم برای تو روشنه. خودم هم میدونم انتهای این مسیر چیه. خیلی نکته مهمیه که انسان بفهمه خودش در انتهای عمل امروزشه. یعنی چی؟ شب قبل عرض کردم هر جور در مورد دیگران استخفاف کنیم ممکنه به اون بلا مبتلا بشه. هرچی برای دیگران بخوای برای خودته، تو سبد خودته. انه لا یفلح المؤمنون، لا یفلح الظالمون. هیچ وقت ظالم به رستگاری نمیرسه. چرا؟ چون اگر قرار بود ظلم قدرت اثر بخشی ماندگار داشته باشه، هیچ وقت نوبت به اهل ایمان نمیرسید. اصلا دایره هستی تعریفش به هم میخورد، کل تعالیم دینی به هم میریخت. حالا اون چه که وجود داره ما در داستان یوسف میشنویم همینقدر از زلیخا میدونیم. او مطالبه ای کرد و واقعا هم از قرآن دریافت میشه که یوسف هم به عنوان یک مخلوق و یه انسان میلی رو او داشت. لقد همت بهی و همه بها لولا رعا برهان ربه. اون چی که باعث شد یوسف در امان بمونه باور و پذیرش نظارت الهی بود. او تربیت خدا را قبول کرد، حیا کرد. اما این تمام ماجرا نیست، پشت ماجرا حکایت‌های عجیبیه. اصلا ماجرای یوسف و زلیخا رقم خورد. خدای متعال در قالب وحی برای بندگانش و امت پیغمبر اکرم گزارش کرد. برای چی؟ برای اینکه حقیقت حیا به نمایش گذاشته بشه. اصلا باور کنید اگر قرار بود یه اسم دیگه برای سوره یوسف انتخاب بشه، سوره حیا بود. مجموعه گزارشات تاریخی اینطور دلالت میکنن. اینو دقت بکنید که زلیخا دختری بود از مغرب زمین، شاهزاده ای بود، در خانواده سلطنتی تیموس به دنیا اومده بود. در نهایت زیبایی و ملاحت قرار داشت، هم زیبایی باطنی و هم زیبایی ظاهری. و خیلی ها از سلاطین و برجستگان روزگار خودشون اصلا آرزوی یه عکس سلفی با او داشتن، به قول امروزی ها. شخصیت بسیار مهمی بود، اما مناعت طب و عظمت روحی زلیخا به گونه بود که او فارغ از هر آنچه که در اطرافش میگذشت به هیچ کسی اهانت نمیکرد. هرچی تعریفش میدادن ای تو عالم خودش بود. ای شبی خواب دید، در عالم خواب و رویا یک کسی رو دید، زیبایی داشت مافوق انسان. وقتی بیدار شد، جذبه اون جوانی که در خواب دیده بود نظام روحی و روانی رو به هم ریخت. هر روز اوضاع زلیخا به هم می‌ریخت، نگران می‌شد، دیگران رو هم نگران می‌کرد، و این از چشم پدر و خانواده و مخصوصاً ندیمه او پنهان نموند. این ندیمه خردمند بود، عاقله بود، اینقدر به او ملاتفت کرد، اطراف او رو گرفت، بهش توجه کرد تا اصل ماجرا رو فهمید. یک سال روایت میگه طول کشید تا این ندیمه بخواد روح و روان زلیخا رو آروم نگه داره. اما همین که سالگشت اون خواب شد، دوباره خواب دید و تو خواب اون جوان گفت اگر بخواهی به حقیقت خواستت برسی، باید به ازدواج با هیچ کسی راضی نشی و رضایت ندی. این خواب تکرار شد بار سوم، گفتش که خودتو معرفی کن. گفت من خودم معرفی میکنم، من فرا انسان نیستم، یه آدم معمولیم و شرط هم همون شرطه. خب کی هستی؟ گفت من عزیز مصرم. آوازه زیبایی و ملاحت زلیخا همه جا رو گرفت. به مصرم رسید، عزیز مصرم یک هیئت بلندپایه ای رو برای خواستگاری فرستاد. همین که خاندان سلطنتی تیموس فهمیدن از مصر اومده و عزیز مصر خواستگاری کرده، متأثر از این سابقه قبول کردن. موکبه آماده حرکت شد، از اون طرف هم عزیز مصر برای استقبال از زلیخا از شهر بیرون اومد. در یه جایی اتراق کردن با هدایای فراوان. زلیخا به ندیمش گفت که مادر، من دوست دارم قبل از اینکه به صورت رسمی به دیدار عزیز مصر نائل شم، او رو ببینم. از روزنه ای و منفذی از موکبه شرایطی فراهم آوردن که زلیخا او رو ببینه. همین که عزیز مصر نزدیک شد، نگاه زلیخا به او افتاد، گفت ای داد بیداد، همه عمرم تباه شد. چرا؟ گفت عزیز، اون کسی که من در خواب دیدم این عزیز مصر نیست. ندیمه گفت زلیخا بانو صبر کن، تعبیر خواب تو یک ارتباطی با این عزیز مصر امروز داره. او هم صبر کرد، مدارا کرد، با همدیگه حرکت کردن وارد قصر حکومتی بشن. روزی که زلیخا وارد مصر شد، همون روزی بود که یوسف رو برای فروش تو بازار مصر آورده بودن. شد؟ تمام مصر متوجه شده بود به این جوانی که وارد شهر شده، در قالب برده میخوان یوسف رو بفروشن. همه اومدن. عزیز مصر هم دست خانومشو گرفت، اومدن راه افتادن تو بازار، صف باز شد، راه باز شد. همین که نگاه زلیخا به این برده کنعانی افتاد، نگاه کرد، گفت مادر، اونی که تو خواب دیدم اینه، اینه. یوسف خریداری شد، رفت به خانه عزیز مصر، در قصر او بود. و اون چی که باعث جذب یوسف توسط زلیخا شد، فقط زیبایی او نبود، معنویت او بود، معصومیت او بود. یعنی زلیخا میفهمید کیا میخواد. این نباید گم بشه. آقا یوسف زیبا بود، زلیخا هم خاطرخواه شد. خود زلیخا لعبتی بود. اون چه که در یوسف وجود داشت و حلاوت و زیبایی زلیخا رو به دنبال خودش کشون، معصومیت او بود، وقار یوسف بود. مرد باید وقار داشته باشه. وقار مرد از جنس حیاست، حیاش نباید لکه دار بشه. خب حالا چیکار کنیم؟ ندیمه گفت یه قصر با شکوه بساز، 7 اتاق تو در تو، و هر کدوم از این اتاق هم توسط برجسته ترین نقاشان مصری طراحی شد. از اتاق اول تا اتاق هفتم عکس یوسف و زلیخا کنار هم دیگه، تا در اتاق هفتم اینها به هم رسیده بودن. وقتی رسیدن اونجا، غلقت الابواب، برگشت سر اول قضیه، در بسته شد، کار بالا گرفت و پیراهن یعقوب پاره شد. یوسف اما حریم حیاش محفوظ بود. حالا شما این پاره کردن لباس رو یه وقت تعبیر بکن به شکستن غرورش. به هر دلیل و سندی که شما نگاه کنید، چون پاره شدن لباس معمولا صولت یکی سید میشکنه دیگه، میره پایین. اما یوسف پایین نمیاد. برای چی؟ برای که با حیاست. اینجا مقدمه بر نبوتشه، مقدمه بر همه خصائلش، حیا داشتن یوسفو که به او عظمت میبخشه. یوسف رفت زندان، حرف تو شهر منتشر شد. خبردار شدی چی آقا؟ فلانی رو میگه آقا. شروع کردن مذمت کردن زلیخا، مخصوصا وقتی جلسه دیگه شیرین میشه و این نوع بحث و گفتگوها هم خیلی حلاوت داره. اصلا میشینن با هم دیگه دور و بر هم دیگه به هزار یک صحبت میتونن دل مشغول بشن. بیان خانم فلانی چادرش این رنگی بود، دختر فلانی خیلی خطرناکه. اگر خوشتون اومد از شنیدن این حرف، بدونید یه جای حیا عیب داره، بدانید اونجا ظلمه، و بدانید در همونجا غضب خداست. آیه 30 بعد سوره مبارکه یوسف رو ملاحظه بفرمایید. و قال نسوتون فی المدینه امرأة العزیز تراود و فتاها ان نفسه قد شغفها حبا. ام موضع بالادستی. این خانم میگید که تمام شهر مشغولش بود، تعریفش میشدیدن، مصری ها بهش مباهات میکردن، این همه هزینه کردن برای اینکه زلیخا بیاد به اینا زینت بده، نه، این خاطرخواه پسر بچه شده. این دروغ بود و منشأ دروغش بی‌حیایی بود. تو اینجور مواقع هم چی میشه؟ خودش جای خدا میبینه، قائم مقام خدا میشه. انا لنراها فی ظلال مبین. نه زلیخا اونی که ما فکر میکردیم نبود، بلکه این یه موجود گمراهی بود. چرا قرآن رفتار زنان مصری رو مذمت کرده؟ برای چی؟ چون اولا اینها به زندگی خصوصی زلیخا سر زده بودن، به اینو ربطی نداشت. چیکار دارید وارد حریم خصوصی مردم میشید؟ یه نکته هم در درون این وجود داره. اگر شما در معرض دید مردم قرار بگیرید، ملاحظه بکنید، حواستون باشه. ما یه عیبی که آدم های مرجع و معتبر همون دارن اینه، خیال میکنن وقتی میشینن یه جایی روی کرسی یه جایی فقط اینا نظارت میکنن. اینطوری نیست. شما اگر رئیس شدی بر 5 نفر یا 500 نفر یا 5000 نفر ریاست پیدا کردی، قضاوت کردن شما در مورد اونا خیلی سخت میشه. اما این رو بدونید، اون 5000 نفر با حوصله به شما نظارت میکنن. 5000 نفر وقتی شما رو میبینن دقیق تر میبیننت، لذا آسیب پذیر میشی. یوسف نرفته بود خونه او، به طور طبیعی شرایط زیست و زندگی یوسف زندگی کردن در خانه عزیز مصر بود. این نمک شناسی او رو برجسته نشون میده. احاطه داشت. حالا ریاست ها که چیزی نی که اصلا دو پول سیام نمیارزه. الان میگی صلی الله محمد فلانی اومد، پس فردا فوش و اهانت و بد و بیراهه. یکی ارزش نداره، موندگاری نداره. همش هم منشأش یه وقتایی عدم تقید قطعی به حیاست. بدی زنان این بود، به زندگی خصوصی زلیخا سرک کشیده بودن و عیوب پنهانی او رو استخراج کرده بودن. یا غلغت الابوابه، چرا پرده رو میکشه؟ چرا در میبنده؟ چرا یواشکی یه کسی گناه میکنه؟ برای که نمیخواد ببینید. شما چرا استخراجش میکنید؟ چرا دنبال به دست آوردن عیب مردمی؟ این منشأش بی‌حیاییه. عمل اونها خلاف تقوا و اخلاق انسانی بود. چرا؟ چون تعفف اجتماعی رو نابود میکرد. میشینن سر سفره تو خانواده ها حوزه های مختلف، شروع میکنه به بدی بیرا گفتن. زلیخا رو میگی، زلیخا رو میگی، شخصیت جامعه تحقیر میشه بدون که بفهمن حقیقت چیه. یه وقتای ما دیدین دیگه، سر سفره میشینین یه بچه 13 ساله 14 ساله 8 ساله با خانوم زن و شوهر نشستن، میخوان تمام مشکلات اقتصادی عالم رو حل بکنن. خب نمیتونید بکنید، اما ایمان او رو ضایع میکنید. او که بالا دسته باید اصلاح کنه، اما راه اصلاح سعایت کردن و بیهیایی کردن سر سفره شام نیست. تو 4 نفر دور هم جمع میشن، آه فلانی میبینی یک دزدیه. حالا اگه نبود چی؟ اگر بوده باشه هم شما بیهیایی داری میکنی. نگذارید این زندگی ها به دریده شدن عادت بکنه، چون دقیقا به خودتون برمیگرد. انسان حق نداره با اتکای به اطلاعات درست و غلط و نادرست و کم و زیاد در مورد کسی قضاوت بکنه و بدتر از اون سعایت بکنه. چرا؟ چون بی‌حیایی. چرا مردم سر از پیکر ابی عبدالله جدا کردن؟ چرا؟ بی‌حیا بودن. نمی‌دونستن پسر صدیقه طاهر سلام الله علیه است؟ می‌دونستن. نمی‌دونستن نوه پیغمبر و وصی رسول خداست؟ همه رو می‌دونستن. نماز نمی‌خوندن؟ می‌خوندن. پیشانی‌ها پینه بسته بود. بخش زیادشون شیخ قرآن بودن. اما با قصد قربت لباس از پیکر حضرت سید شهدا بیرون کشیدن. و برای چی میدونید؟ برای چی؟ بی حیا بودن. چرا شکمشون از حرام پر شد؟ چون از خدا حیا نکردن. حیا میزان زندگی ایمانیه. وقتی وارد شهر شام شدن خب خیلی سخت بود. حضرت زین العابدین فرمود کاش هیچ وقت پای من به شام نمیخورد. هیچ. خب اینقدر سخت گذشت. اومده بود اعصاب دست، تسبیح به دست، ذکر میگفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، درست شد؟ گویا مفتی بود، یک شخصیت برجسته ای بود. یه نگاه کرد گفت این دختر بچه رو من میخرم. چرا؟ دین نداشت؟ دین داشت. نماز نمیخوند؟ نماز میخوند. محل رجوع مردم هم بود اما بی حیا بود، درست شد؟ یکی حیا داشت، زینب بود، درست شد؟ همه بارهای مصائب دنیا رو رو گردش گذاشته بودن اما فاتح المصائب بود. گفتن چی دیدی؟ فرمود یبن طلقا والله ما رأیت الا جمیلا. چرا این حرف رو زد؟ چون با حیا بود. خدا رو میدید، نظارت الهی رو مشاهده بگرد. ولا حول ولا قوت الا بالله.